از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. سلام، سلام و درود به شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب جمعه شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که 14 بهمن ماه برای شما در هر کجای ایران عزیز اسلامی و در هر کجای دنیا، در شرق و غرب عالم، در هر کجا که هستید، لبریز از آرامش و نام و یاد خداوند عزیز باشه و امیدوارم که حالتون خوب باشه آقایان و خانمها، خواهران و برادران بزرگوار، پدران و مادران عزیز. همچون هفته های گذشته گامی به سوی ظهور رو آغاز میکنم و گفتگوی مهدوی خودم رو با استادی عزیز و ارجمند و چهره ناماشنا برای شما آغاز خواهم کرد، مؤلف، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد جواد جعفری. آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر و خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت شما و همه بینندگان بزرگوار تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو خدمت بینندگان بزرگوار باشیم.
انشاءالله، سپاسگزارم. اونایی که روتین ما رو دنبال میکنن و برنامه گامی به سوی ظهور رو مشاهده میکنن میدونن که از هفته گذشته برنامه ما 60 دقیقه‌ای تقدیمتون میشه، یعنی تقریبا تا ساعت 10 شب در خدمتتون هستیم و این گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. برنامه رو با یه فاصله کوتاهی دوستانم روی سایت شبکه جهانی ولایت بارگذاری میکنن، اونجا هم میتونید برید بعدن برنامه رو دانلود کنید یا صوتش رو بردارید. و نکته دیگر این که راه‌های ارتباطی رو دوستای خوبم آقای حسینی لطف بفرمایید برامون زیرنویس بکنید تا اگه کسی دوست داره برامون پیامک ارسال بکنه در شهر و روستا، در هر کجا که هستید فرق نمی‌کنه، این شماره رو می‌نویسید و برای ما پیامک ارسال می‌کنید یا زنگ می‌زنید به برنامه ما و راجع به مباحث مهدوی، بحث امام زمان و وقایع آخرالزمان، راجع به افراد، راجع به شخصیت ها، راجع به علایم ظهور، راجع به کتاب ها و هر آنچه که در ذهنتون هست، یا لابلای صحبت های کارشناس عزیزمون ممکنه برای شما سوالی پیش بیاد یادداشت بکنید. ما انشالله حدود 20-25 دقیقه پایان برنامه رو اختصاص میدیم به شبهات مهدویت و سوال هایی که در ذهن شما وجود داره. شاید شما برای اولین بار هست که دارید برنامه ما رو میبینید، مطمئنم که نکات جدید رو انشاءالله یاد خواهید گرفت اگر که لطف بفرمایید و ما رو همراهی بکنید. و نکته پایان این که ما متعلق به هیچ فرد و گروه خاصی نیستیم، ما در این برنامه فقط خط قرمزمون و ردلاینمون اخلاق و احترام هست، حفظ حرمت و احترام هم دیگه. برادران اهل سنت، مسیحی، پیرو و هر دین دیگه، هر آیین دیگه میتونه مهمان ما باشه در این برنامه تا با هم گفتگویی داشته باشیم راجع به آخر الزمان. خیلی خوب آقای دکتر، در هفته های گذشته، حالا یک دو هفته هم فاصله افتاد میان بحث گذشته ما، صحبت کردیم راجع به امام مهدی علیه السلام در آیات قرآن و شما چند تا دستبندی داشتید در توضیحات خودتون، آیاتی که ظاهر اونها و با یک تأمل کوچولو به حضرت اشاره دارند و میتونیم این رو استنباط بکنیم ازش، برامون فرمودید و صحبت کردید و به نوعی آیاتی که تفسیر اونها بود، اما در قرآن هم تفسیر است و هم تأویل، ظاهری است و باطنی، و فرمودید که این آیات هم در قرآن وجود دارن، آیاتی که تأویل اونها به بحث مهدویت و وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف اشاره دارن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. توضیح خوبی رو فرمودید. من این نکته رو بگم که ما یکی از انگیزه ها و اهدافمون که وارد این بحث شدیم، خوبه اون رو دوباره من تکرار بکنم که برخی از بینندگان شاید برنامه‌های گذشته ما رو ندیده باشند. یکی از عللی که باعث شد ما وارد بحث امام مهدی در قرآن بشیم این بود که برخی از معاندان شیعه، بلکه معاندان جهان اسلام، برای اینکه تفرقه‌ای بین مسلمان‌ها بیندازند و تمام تلاششون رو بکنن که بین شیعه و سنی اختلاف بیندازن، یک سخن دروغی رو ترویج میدادن در سایت‌های خودشون، در شبکه‌های خودشون، تحت این عنوان که این بحث مهدویت در قرآن ساخته دانشمندان شیعه است و این که ما بیاییم ادعا بکنیم یک آیه‌ای مربوط به امام زمانه و مهدویته، این هیچ پایه و اساسی در کتابهای اهل سنت نداره و این از بدعتهای شیعه است و شیعه داره این حرفها رو میزنه و ما آیه‌ای در قرآن نداریم که به مهدویت دلالت کنه و اینها دروغهایی است که عالمان شیعه به خورد مخاطبانشون میدن. و خب طبیعتاً کسانی که این مطالب رو میخوانند یا میشنوند یا میبینند، ممکنه که به ذهنشون بیاد که نکنه این امام مهدی در قرآنی که گفته میشه و بحث میشه واقعا فقط حرف شیعه باشه و شیعه این حرفا رو بزنه و اصلا مثلا در خارج از جهان تشیع در کتابهای برادران اهل سنت هیچ خبری از مسائل امام مهدی در قرآن نباشه. و خب طبیعتا ممکنه که جوانان شیعه، سایر مردم در اهالی معتقدین به دین حقه شیعه، ممکنه که در خودشون یک شکی، تردیدی ایجاد بشه که نکنه این حرف ها فقط ساخته گروه خاصیه. ما برای اینکه به این مسئله یک پاسخ قاطع و روشن و مفصلی بدیم که معلوم بشه که واقعا این سخن باطلیست و هرگز اینطور نیست که بحث مهدویت در قرآن مختص شیعه باشه، همونطوری که اشاره کردید آمدیم اول از آیاتی که ظاهرشون بر مهدویت دلالت میکنه، یعنی آیاتی که خود مفسرین متعدد و بزرگ اهل سنت اونها رو تفسیر به مهدویت کردن، از اونها نام بردیم و گفتیم که آیاتی مثلا هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که دست کم سه بار در قرآن تکرار شده، یک چنین آیاتی بنا به مفسرین قدیم اهل سنت مثل جناب سدی و کتابهای قدیمیشون مثل تفسیر طبری تا کتابهای متأخرشون مثل تفسیر آلوسی، اینها همشون این تفسیرها رو آوردن و ما دست کم 10 آیه رو نقل کردیم و آدرس دادیم از کتاب‌های تفسیری اهل سنت، حتی از کتاب‌های روایی اهل سنت، که نقل کردند که این آیات در رابطه با امام مهدی، یعنی یکی از تفسیرهاش دست کم در رابطه با امام مهدی. پس بنابراین کسی که به تفاسیر اهل سنت، کتاب‌های روایی معتبر اهل سنت مراجعه بکنه، دقیقا همین سخنی رو که شیعه میگه این رو مییابد که همچنان که تفاسیر شیعه آیاتی رو به مهدویت تفسیر کردند، تفاسیر اهل سنت هم همین کار رو کردند و آیات متعددی رو به مهدویت تفسیر کردند.
آی دکتر، خب ما بارها از زبان خود شما در این برنامه شنیدیم که وجود مقدس پیامبر از همون موقع خبر می دادند از اتفاقی که خواهد افتاد و آن منجی عادل و عالمی و صالحی که می آید و زمین رو پاک می کنه از هر بدی که داره. این دیگه اختصاص به حالا شیعه و سنی همه می دونستن. چطور شده؟ آیا در یک فتره فراموشی اتفاق افتاده که بعضی آمدن گفتن که این رو فقط شیعیان بهش معتقدن؟
نه نه، بحث این که آیه ای در این رابطه هست یا نه. اصل مهدویت رو بله اهل سنت قبول دارن، حتی خود وهابیت هم کتاب دارن در تأیید اصل بحث مهدویت. یعنی وهابیت هم منکر اصل مهدویت نیستن.
بله.
و در تأییدش عرض میکنم کتاب هم نوشتن، جناب عباد، جناب طوبیجری، اینها کسایی هستند که کتاب نوشتن و حتی بنباز مقدمه نوشته بر کتاب مهدویتشون. اما سخن در اینه که آیا قرآن اشاره به مهدویت داره یا نه، آیا آیه ای تفسیر به مهدویت شده یا نه.
بله.
عرض کردم اینهایی که در شبکه ها به هر حال به هر انگیزه ای میان و تحت عنوان کسانی که اطلاعاتی دارن میان سخن میگن، که خب بیشترشون طبیعتا وهابی هستند، اینها اومدن ادعا کردن که ما هیچ آیه ای رو که تفسیر به مهدویت شده باشه نداریم. یعنی بحث آیات بود نه اصل مهدوی. که خب ما در پاسخ اینها رو بیان کردیم، گفتیم ما آیاتی داریم که در کتاب‌های برادران اهل سنت تفسیر به مهدویت شده، بنابراین امام مهدی در قرآن یک مسئله مشترک بین شیعه و سنی است و اگر وهابی‌ها منکر این مسئله هستند و نمی‌خوان بپذیرن، خب اونها خارج از مذاهب اسلامی هستند، هر ادعایی دارن خودشون می‌دونن. اما اینطور نیست که اینها فقط اعتقادات شیعه باشه، بلکه شیعه و سنی به این معتقدن. بعد از اون رسیدیم به بحث تأویل و اینکه آیا قرآن علاوه بر تفسیر تأویل داره یا نه. خب به خاطر اینکه باز وهابی ها با تبعیت متاسفانه چشم بسته از ابن تیمیه که ایشون گفته که ابن تیمیه که ما تو برنامه گذشته گفتیم، ابن تیمیه اومده ادعا کرده که ما روایتی از پیامبر نداریم که بگه قرآن ظاهر و باطن داره و این از جعلیات، اصلا تصریح میکنه ابن تیمیه که این از مختلقاته و این رو جعل کرده. که خب ما در پاسخش آوردیم گفتیم ایشون اطلاع نداره و الا کتاب‌های روایی معتبر اهل سنت این حدیث رو نقل کردن، مثل مسند بزاز که خود اهل سنت هم گفتن سندش صحیحه. یعنی ما خودمون نمیگیم، افراد بزرگی مثل هیثمی میگه که رجال این حدیث بزاز همشون ثقه هستن. بنابراین در کتاب‌های روایی معتبر به سند معتبر از خود پیامبر ابن مسعود نقل میکنه که برای هر آیه‌ای ظاهری است و باطنی. خب ما این روایات رو آوردیم، حدود 3-4 تا روایت آوردیم که اثبات کنیم واقعا ابن تیمیه اشتباه کرده. این که میگه هیچ عالمی چنین چیزی رو نقل نکرده، اثبات کردیم که نه، این یک اشتباهی است که او کرده. خب الان هم متاسفانه وهابی ها نمیخوان اعتراف کنن که حالا شیخ الاسلام ما اشتباه کرده. حالا شیخ الاسلامشون گفته نیست، اینا هم دیگه دارن میگن نیست، در حالی که این حدیث وجود داره در کتاب‌های بسیار متعدد با سند متعدد. خب بنابراین ما اومدیم ثابت کردیم که وجود بطن برای قرآن و تأویل برای قرآن یک چیزی است که در روایات برادران اهل سنت به سند صحیح آمده که حالا عرض کردم باز میگه وهابیت میخواد قبول نکنه، خودش میدونه، اما اهل سنت این رو قبول دارن، تو کتابهاشون آوردن. از اونجا وارد این بحث شدیم که تأویل چند نوعه. خب خود اهل سنت اومدن این تأویل ها رو دستبندی کردن که ما در اینجا به دو نوعش میخواستیم بپردازیم. یکی از اون انواع تأویل ها تأویل به این معنا بود که یک حکم کلی رو ما میتونیم از یک آیهی که اشاره به مورد خاصی کرده یک حکم کلی استخراج کنیم و ازش استفاده کنیم. یعنی آیه درسته در این یک مورد خاصه، ولی ما میتونیم بگیم این آیه یک قانون کلی رو بیان میکنه.
بله.
که ببینید ما این رو در اتقان سیوطی داریم که سیوطی گفت که معنای چهارم از معانی تأویل بنا به اونچه که ابو عبید گفته و سیوطی هم خودش میگه این به نظر من نزدیکترین حرف به ثواب هست، گفتیم اینه که گفتن قصه هایی که قرآن اونها رو تعریف میکنه از امتهای گذشته و اونچه به سرشون آمده بر امتهای گذشته، خب ابو عبید گفته ظاهر و حل اخبار به هلاک الاولین. اگه شما ظاهر این خبر رو بگیرید، خب داره میگه یه عده‌ای بودند و مردند و رفتن.
بله.
و میخواد اگه اینجوری حساب کنید ایشون میگه میشه یک داستانی که گفته و تمام شده رفته، اما ایشون میگه و باطنها وعظ الاخرین، اما باطن این حکایت های قرآن از امم گذشته موعظه کردن دیگرانه و تحذیرهم ان یفعلوا کفعلهم، و اونها رو هشدار میده شما مراقب باشید کار اینها رو نکنید که اگه شما این کارها رو بکنید فیحل بهم مثل ما حل بهم، هر بلایی که سر اونها اومده همون بلا سر شما هم میاد، به سر اونها میاد. خب پس اینها دارن میگن معنای تأویل در قرآن اینه که شما میتونید یه برداشت عام‌تر از آیه بکنید.
بله.
و گفتیم این برداشت رو خود قرآن بیان کرده که حالا من چون فرصت نیست دیگه اینها رو نمیخونم، ولی در جلسات گذشته گفتیم که قرآن حدود 5 بار بعد از کیفر دادن گروه های گذشته خداوند میفرماید که کذالک نجزی المفترین، کذالک نجزی المجرمین، ما این چنین کسانی رو که ما دروغ ببندند عذاب میکنیم، این چنین کسانی رو که جرم مرتکب بشن کیفر میکنیم. خب این کذالکه یعنی چی؟ یعنی یه قانون کلیه. حالا ما در رابطه با مثلا قوم موسی گفتیم، قوم هود گفتیم، اما شما بدونید هر کی بار خلاف بکنه ما این بلا رو سرش میاریم.
بله.
خب گفتیم اینا رو گفته، علاوه بر اون در رابطه با خوبی ها قرآن حدود 10 بار وقتی از انسانهای خوب یاد میکنه بیان میکنه که کذالک نجزی المحسنین، ما انسانهای نیکوکار را اینچنین پاداش میدیم. یعنی حالا درسته ما از حضرت نوح داستانی برای شما در قرآن گفتیم یا از حضرت ابراهیم داستانی برای شما گفتیم، اما اینها ویژه اونها نیست و هر کس کار خوبی بکنه این پاداش رو میگیره. گفتیم پس این چیزیست که خود قرآن بیان میکنه، پس میشه تأویل، یعنی برداشتی که حکم کلی از آیات. برای اولین آیه‌ای که با توجه به این مسئله گفتیم میتونیم بگیم تأویلش برای امام زمانه آیه وعده است، آیه 55 سوره نور. خب در این آیه خداوند میفرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، خدا وعده میده میفرماید به کسانی از شما که ایمان آوردید و عمل صالح انجام دادید من به شما وعده میدم که لیستخلفنهم فی الارض، که من اونها رو در زمین جانشین قرار بدم. خب ظاهر آیه رو برادران اهل سنت گفتن که برای اصحاب پیامبره. خب وقتی میفرماید الذین آمنوا منکم، میفرماید وقتی آیه نازل شده خب مورد خطاب طبیعتاً صحابه پیامبر بودن، پس این آیه در رابطه با صحابه پیامبره. خدا به صحابه پیامبر وعده حکومت داده و این وعده رو عمل کرده، یعنی بعد از پیامبر صحابه پیامبر خب به حکومت رسیدن. اما در مقابل یه عده گفتن درست ظاهرش برای صحابه میتونه باشه، اما این وعده میتونه وعده عام باشه، یعنی خود اهل سنت گفتن. ببینید ما در تفسیر قرطبی داریم که تفسیر قرطبی میگه که خب ظاهرش اینه که نزلت فی ابی بکر و عمر، میتونیم بگیم این رو مالک گفته که اینو در رابطه با ایناست، اما وقال قوم هازا وعد لجمیع الامه فی ملک الارض کلها، اما یه عده گفتند، گروهی گفتند، حالا اگه یه نفر گفته این در رابطه با ابوبکر و عمره، گروهی گفتند که نه این یه وعده عمومی است برای اینکه زمین رو مالک بشن تحت کلمت الاسلام، یعنی مسلمان ها بتونن زمین رو مالک بشن. بعد هم روایتی از پیامبر نقل میکنه قرطبی، میگه پیامبر فرمودند که زمین برای من جمع شد به گونه ای که من شرق و غرب زمین رو دیدم و ملک امت من به اون مقداری که من دیدم خواهد رسید، یعنی شرق و غرب عالم رو خواهد گرفت. خب قرطبی میگه که پس این نشون میده یه وعده عامه، مال این نیست که بگیم آقا یه وعده بود مال همون خلفا بود تمام شد و رفت دیگه این آیه هیچ خاصیتی نداره.
بله.
نه، بلکه میفرماید که این رو گروهی گفتند، وقتار هازل قول ابن عطیه فی تفسیر ابن عربی گفته که فصح ان الآیه عامه لامه محمد صلی الله علیه و آله و سلم غیر مخصوصه. اینا گفتن آقا این مخصوص یه گروهی نیست، این یک آیه عامی است. خب بنابراین میگه که تأویل یک معنای عام میداره این آیه، یعنی آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات یه معنای عام میداره که شامل همه امت محمد صلی الله علیه و سلم میشه. و جالبه که ابن کثیر میگه که اتفاقا امام مهدی جز همین هایی است که این آیه وعد داده شده. میتونیم بگیم اینه تفسیر در ابن تفسیر ابن کثیر وقتی 12 خلیفه رو نام میبره که پیامبر فرمود بعد از من 12 نفر به خلافت میرسن، ادامش میفرماید و منهم المهدی، و از جمله اونها امام مهدیه که نامش نام پیامبره، کنیش کنیه پیامبره، که زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد. یعنی خود ابن کثیر میگه ما میتونیم آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات رو بگیم ظاهرش مال صحابه پیامبره، اما باطنش تأویلش برای امام مهدیه. خب پس میگیم این یه آیه است.
بله.
که ظاهرش میتونه جریان صدر اسلام باشه ولی یه وعده عام میباشه برای همه. به همین خاطر گفتیم که حدیث شیعه هم همینو میگه، اینایی که دارن میگن شیعه چیزی میگه که چیز عجیب غریبی است، میگیم نه، شیعه هم در غیبت نعمانی هم از امام صادق علیه السلام نقل شده فی معنا قوله عز و جل وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، امام صادق فرمودن نزلت فی القائم و اصحابه، این آیه یکی از مواردش در رابطه با امام زمان علیه السلام و یارانشه. بنابراین میبینید که اون چه شیعه در روایاتش داره دقیقا همون سخنی است که مفسران اهل سنت در رابطه با این آیه دارن.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه آقای دکتر جعفری عزیز و ارجمند. بیننده‌های محترم، انشالله که خسته نشده باشید، برنامه گامی به سوی ظهور رو دارید مشاهده می‌فرمایید و شعار برنامه ما این هست که اون روایت معروف، هر کس که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. یعنی خدایی نکرده من و شمایی که دارید مشاهده میکنید، اینجا دیگه شغل آدم ها مهم نیست، سطح سواد انسان ها مهم نیست، حتی اگر کسی استاد دانشگاه است، پزشک، کارگر است، کشاورز، هر چی که هست، امام زمانش رو باید بشناسه از به اندازه وسعی که داره. و این برنامه یک کوچولو تلاش میکنه تا به شما کمک بکنه، سرآغازی باشه برای این کار اگر تا الان شروع نکردید. بریم با اتاق فرمان، آقای حسینی در خدمتون هستیم، خیلی زود برگردیم که هنوز کلی حرف داریم برای گفتن.
به ماه رویت قسم که جانا اگر که باشم گه ظهورم، وگر تنم را حصار قبرم میان دستان خود فشارد، زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگاره. تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی.
سلام و درود و بهترین تحیات به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. میتونیم بگیم خدایا از تو شاکریم، از تو سپاسگزاریم که به ما فرصت دادی به اندازه یه برنامه تلویزیونی از امام زمانمون بشنویم و یاد بگیریم. اگه دارید ما رو مشاهده میکنید، خواهش میکنم یه مقدار تمرکزتون رو بیشتر بکنید. اگر چند نفری هستید، حالا تحلیلا و صحبتاتون رو بذارید برای بعد از برنامه، الان گوش بکنید. اگر نظر انتقادی داشتید، همین الان به راه‌های ارتباطی که زیر نویس شده برامون بفرستید و راجع به مسئله مهدویت و ظهور و سوالی که در ذهنتون هست برامون پیامک بفرستید. همین الان با این دستگاه لپتاپی که مقابل بنده هست میبینم پیامک هاتون رو و انشالله مطرح خواهم کرد. خیلی خوب استاد، در ادامه بحثمون منتظر هستیم باز هم چند تا از آیاتی که تأویلش به وجود مقدس حضرت برمیگرده برامون بخونید. فکر کنم 7-8 دقیقه در این بخش فرصت انشالله داریم که بعدش هم برسیم پیامک ها رو بخونیم
انشالله. من خیلی سریع چند تا از این آیات رو خدمت بینندگان بزرگوارمون عرضه میکنم. پس گفتیم یکیش آیه وعده بود، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، آیه 55 سوره نور، که گفتیم بنا به تفاسیر مخصوصا اهل سنت ظاهرش برای صحابه پیامبر بود، اما خود اهل سنت و روایات شیعه گفتن که این یه قانون کلیست، یه وعده کلیست، شامل تمام امت پیامبر میشه از جمله امام مهدی. بنابراین میتونیم بگیم این آیه وعده آمدن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و هم داده. دومین آیه‌ای که میخواییم بیان بکنیم آیه اراده هست، یعنی آیه 5 سوره قصص که خداوند فرمود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب این آیه ظاهرش برای قوم بنی اسرائیله، یعنی آیه اوائل سوره قصص که شروع میکنه داستان قوم بنی اسرائیل و ظلمی رو که فرعون کرده بودن اونها رو بیان میکنه و بعد بیان میکنه که ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر کسانی که ضعیف نگه داشته شده اند در زمین و اونها رو امام قرار بدیم و اونها رو وارثان زمین قرار بدیم، زمین رو به اونها به ارث برسانیم. خب میگیم درسته، تفسیر آیه در رابطه با قوم بنی اسرائیل و ما هم هرگز منکر معنای ظاهری آیه نیستیم، بلکه میگیم خب این همونطوری که گفتیم آیات میتونن معنای کلی داشته باشن و این رو همه مفسرین پذیرفتن، کسانی که علوم قرآنی تدریس میکنن کتاب نوشتن پذیرفتن که آیات میتونه معنای کلی داشته باشه.
بله.
میگیم آیه معنای کلی این آیه یکی از مصادیقش میتونه امام زمان باشه. پس اگر ما روایتی داریم در رابطه با این آیه در غیبت شیخ طوسی که میفرماید از زبان امام امیرالمؤمنین علیه السلام که این حدیث رو امام محمد باقر نقل میکنه از پدرش امام سجاد و از جدش امیرالمؤمنین،
بله،
که در رابطه با آیه و نورید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، قال امیرالمؤمنین فرمودند هم آل محمد صلی الله علیه و سلم، اونهایی که در زمین به ضعف نگه داشته شدند، اونها رو ضعیف نگه داشتند، اونها خاندان پیامبرند. یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم فیعزهم و یذل عدوهم، خداوند مهدی آل پیامبر رو مبعوث خواهد کرد بعد از تلاش فراوانی که خاندان پیامبر انجام خواهند داد، یعنی ائمه چه تلاش هایی میکنند، بالاخره زمینه برای ظهور امام مهدیشون فراهم میشه که امام مهدی خاندان پیامبر رو عزت خواهد بخشید و دشمنانشون رو ذلیل خواهد کرد. خب این آیه هم پس بنابراین روایتی که از امیرالمؤمنین ذیل این آیه آمده و گفته که این آیه برای امام مهدیه، همونطوری که میبینید نه تحریف قرآن حساب میشه و نه سخن عجیبی است، بلکه یک سحدی تفسیر و تأویلی است که اهل سنت هم قبول دارند و اونها هم گفتن که بله، آیات ظاهرش میتونه مال یه جریانی باشه ولی باطنش میتونه کلی باشه. آیه سوم آیه نهره. در آیه نهر که آیه 249 سوره بقره است،
بله،
خداوند اشاره میکنه به جریان جنگ تالوت و جالوت که در اون جریان داره که وقتی تالوت به یک نهر آبی رسیدند، حضرت طالوت به یارانش گفت که شما نباید از آب این نهر بنوشید. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هر کس از این آب نهر بنوشه از من نیست. خب یه امتحانی بود دیگه، خواست ببینه کیا به حرفش گوش میدن. خب باز عرض میکنیم که درست این آیه ظاهرش در رابطه با جریان تالوت و قوم بنی اسرائیله، اما در روایات ما میگه که این قانون کلی، قانون امتحان همیشه وجود داره، از جمله یاران امام زمان این امتحان رو خواهند، مورد این امتحان واقع میشن. در کتاب غیبت نعمانی ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که این اصحاب تالوت ابتلوا بنهرن، یاران جناب تالوت به یک رودی امتحان شدند، همونطور ان اصحاب القائم یبتلون به مثل ذلك، یاران امام زمان علیه السلام هم قراره که چنین اتفاقی براشون بیفته. خب بنابراین این آیه هم باز ظاهرش مال یه جریانی است ولی باطنش نشون میده که یک اتفاقی در مورد امام زمان هم میتونه بیفته. یعنی همونطور که میبینید این آیات برای یک قانون کلی استفاده میشن. من یک آیه رو بخونم و بحث رو تمام بکنیم. یکی هم آیه عاقبته، آیه 128 سوره اعراف، که در این سوره خود در این آیه خداوند میفرماید که قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، حضرت موسی به یارانش فرمود، به قومش فرمودند که از خدا طلب کمک بکنید و صبر بکنید، که ان الارض لله، زمین مال خداست، یورثها من یشاء من عباده، و خدا به هر کی بخواد این زمین رو به ارث میده، و العاقبت للمتقین، و عاقبت برای اهل تقواست، اهل تقوان که عاقبت زمین رو به ارث میبرند، زمین رو صاحب میشن. خب باز این ظاهرش مال جریان قوم موسی است، اما بله، گفتیم که قرآن اینطور نیست که فقط برای همون وقت باشه، بلکه قانون کلی میشه ازش گرفت. لذا در غیبت شیخ طوسی از امام باقر علیه السلام نقل شده که دولت ما آخرین دولتی است که سر کار خواهد آمد، ولن یبق اهل بیت لهم دولت الا ملکو قبلنا، و هیچ خاندانی نیستن که توان حکومت داشته باشن مگر اینکه قبل از ما به حکومت میرسن. لئلا یقولوا اذا رأوا سیرتنا اذا ملکنا سرنا مثل سیرت هؤلاء. تا کسی نباشه که بگه که ما هم به قدرت میرسیدیم همین کاری رو که امام مهدی میخواست بکنه انجام میدادیم. و هو قول الله عز و جل و العاقبت للمتقین، و این که خداوند فرمود العاقبت للمتقین در آیه 128 سوره اعراف، همین معنا در رابطه با امام زمانه که عاقبت یعنی یاران امام مهدی که متقینند اونها حکومت رو به دست خواهند گرفت. بنابراین جمع صحبت هم این شد که ما اگر هم میگیم تأویل آیات دلالت بر مهدویت داره، هرگز تأویل به معنای انکار ظاهر آیات نیست. هرگز یک حرفی که هیچ دلالتی در قرآن بهش نباشه نیست، بلکه قانون کلی اخذ میکنیم و اون رو توسط اهل بیت انطباق میدیم بر امام زمان علیه السلام.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری عزیز و ارجمند، پژوهشگر و محقق در مباحث مهدوی. تقریبا 18-19 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم بریم سراغ پیامک‌هایی که شما برامون ارسال کردید و لطف داشتید به برنامه. مثل علی آقای عباسی از ژنو در سوئیس که برامون پیامک ارسال کردند و تشکر کردند از برنامه. خانم مریم از عراق خواستن که درباره زندگی امام زمان بیشتر صحبت بکنیم. از مشهد مقدس هم که برامون پیامک ارسال کردن، علی آقا از مشهد مقدس پیامک فرستادن. السلام علیک یا بقیت الله یا خلیفت الرحمن و یا شریک القرآن ایها الامام الانس والجان سیدی و مولای الامان الامان. این پیامک رو برامون آقای محمد ولی از شیراز ارسال کردن و از نهاوند روستای کهریز صلاح الدین آقای محمد علی سلگی هم عرض سلام خسته نباشید داشتند و تشکر از برنامه خوب و معنوی. سپاسگزارم از همه شما استاد. اما بریم سراغ پیامک هایی که سوال پرسیدن راجع به بحث امشبمون و راجع به بحث مهدویت. نوشتن سلام خسته نباشید، چرا این همه ظلم اتفاق میفته و این همه ظلم وجود داره اما امام زمان ظهور نمی کنند؟ و سوال دومشون هم اینه که آیا امکان دیدار با امام زمان الان وجود داره؟
در رابطه با سوال اول که با این همه ظلم چرا امام زمان علیه السلام ظهور نمی کنند، خب پاسخش اینه که ظلم باعث آمدن امام زمان نمیشه. و اگه کسی بگه وقتی زمین پر از ظلم بشه امام زمان میاد، یعنی پر شدن زمین از ظلم علت آمدن امام زمان میشه، این حرف حرف اشتباهی است. اگر در روایات ما هم آمده که امام میاد زمین رو پر از عدالت میکنه آنچنان که پر از ظلم شده، معنیش این نیست که یعنی پر شدن ظلم باعث آمدن امام میشه. نه، یه عللی داره آمدن امام که وقتی اون علتها و بسترها آماده شد امام میاد و زمین پر از ظلم رو پر از عدالت میکنه. بنابراین نباید ما خیال کنیم که زمین پر از ظلم بشه امام میاد بعد بگیم اینقدر ظلم هست چرا نمیاد. برای آمدن امام یارانی کارآمد نیازه، برای آمدن امام پذیرش عمومی لازمه، یعنی باید اکثریت مردم آمادگی پذیرش امام زمان رو داشته باشند و او رو انکار نکنند.
بله.
و همچنین یارانی باشند که سنگینی بار حکومت رو بر عهده بگیرند. بنابراین وقتی این شرایط مهیا بشه حتما امام ظهور میکنه. اگر امام ظهور نمیکنه به این معنا نیست. این رو باید بینندگان بزرگوار ما توجه بکنن که بعضا گمان میشه که مثلا ظهور نکردن امام نعوذ بالله تقصیر امامه، یعنی همه چیز انگار جور آماده است، فقط امامو کم داریم، امام نمیاد و الا همه چی آماده است. در حالی که نه، امام اتفاقا از همه ما بیشتر مشتاق به آمدن و ظهور کردنه. مشکل اینه که ما زمینه های آمدن حضرت رو فراهم نکرده ایم. بنابراین اگر امام ظهور نمی کنه به خاطر کمکاری ماست، به خاطر اینه که ما نمی آییم به صحنه و حاضر نیستیم اونچنان که لازمه یاری بکنیم امام رو و فعالیت نکردیم که دنیا آماده ظهور امام بشه. رضا ظلم باعث آمدن امام نمیشه تا ما بگیم چرا این همه ظلم هست نمیاد. خب باید زمینه باشه که امام بیاد، و چون اون زمینه نیست، خب طبیعتاً با اینکه ظلم هست و این ظلم ها دل امام زمان رو بیشتر از ما خون میکنه، اما خب وقتی امکان ظهور وجود نداره خب نمیشه کاری کرد.
بله خیلی خوب. و اینکه گفتن آیا الان امکان دیدار با امام زمان وجود داره؟
بله، ما معتقدیم که در هر زمانی امکان داره و گزارشاتی هم میرسه که در از زمان ما هم کسایی توفیق دیدار امام رو پیدا کردن. منتها باید این رو توجه داشته باشید که این مسئله نباید باعث بشه ما در دام مدعیان دروغین گرفتار بشیم. یعنی حالا که میگیم امکان دیدار هست، هر کسی از راه رسید و گفت من امام زمان رو میبینم، دیدم، ما نباید بپذیریم. باید حتما دلایل قوی و محکمی وجود داشته باشه. ولی کلیت این مسئله که میشه امام رو ملاقات کرد، بله در هر زمانی میشه امام رو ملاقات کرد.
بله سپاسگزارم، خیلی ممنونم. هنوز فرصت داریم، اگه تازه به جمع ما پیوستید، پیامکاتون و شبهات مهدوی که در ذهنتون هست یا شنیدید، میتونید با شماره هایی از طریق شماره هایی که براتون زیر نویس شده برای ما ارسال بکنید. 913-0739. استاد سوال پرسیدن که سلام، خداوند علم را به پیامبر آموخت و اساس تشکیل هستی بر بنیان علم است، پس ظهور امام زمان نیز باید علمی باشد و این زمانی است که بشر از لحاظ علمی به وجود حضرت پی ببرد و علم آنقدر پیشرفت کند که سلاح مبارزه با او منطقی و حضرت نیز با همان سلاح با کفار بجنگد. لذا حداقل تا صدها سال دیگر انسان نمیتواند به علمی برسد که بتوان با او با آن علوم به دست آمده فهمید که حضرت میتواند 1000 سال عمر بکند. حالا ایشون دیگه بحث علم رو مطرح کردن. اصلا این استدلال چقدر درست هست که
بله میخوام این رو عرض بکنم که اولا این که ما بگیم باید علم انسان به قدری پیشرفت بکنه که پذیرای امام باشه، مونده که منظورمون از علم چی باشه. اگه منظور از علم به معنای تکنولوژی و فناوری باشه، یعنی همینی که ما الان در غرب اون رو خیلی متبلور میبینیم، در انواع رشته ها تکنولوژی های بسیار پیشرفته ای دارن،
بله.
نه قطعا اینجوری نیست. یعنی تکنولوژی لازمه ظهور نیست، به دلیل اینکه خود کسانی که به این تکنولوژی ها رسیدن الان خیلیشون خودشون اعتراف دارن که اشتباه بوده. مثلا میگم انسان یه وقتی سوخت فسیلی رو پیدا کرد، نفت رو کشف کرد، بنزین رو کشف کرد و خیلی به خودش بالید که من چیزی کشف کردم که با این میتونم کارخانه ها و ماشین ها و اتومبیل ها رو راه بندازم. اما الان شما میبینید به این نتیجه رسیدن که این کار اشتباهه و ما باید حتی امکان اینا رو جمع کنیم بریم مثلا به سمت ماشین‌های برقی و این آلوده کننده بوده، 1000 جور مشکل پیدا کرده. یا انسان یه زمانی کود شیمیایی کشف کرد، فکر کرد تکنولوژی پیدا کرده. خب الان شما میبینید چی میگن؟ میگن آقا این خیلی کار بدیه، ما باید همون ارگانیک محصولات تولید کنیم، حتی امکان از کود سم استفاده نکنیم. بنابراین این که کسی خیال کنه این تکنولوژی که ما به دست آوردیم خیلی چیز مبارکی است و این امام هم ظهور کنه از اینا استفاده میکنه، نه، اگه علمو به این معنا میگیرید نه، اینطور نیست. این تکنولوژی جز این که ما رو از معنویت دور میکنه فایده دیگه ای نداره. اما اگه منظور معرفت باشه، یعنی این که ما واقعاً معرفت به امام زمان پیدا کنیم، یعنی بفهمیم که واقعا این دنیا اون قدری که به ذهن ما زیبا جلوه کرده این دوری نبوده، دنیا باطنی داره، عالم دیگری وجود داره، ما انسانیم، شأن فراتر از لذت‌های مادی داریم، نباید خودمون رو غافل و سرگرم این نعمت‌های دنیوی بکنیم. بله این معنا درسته، یعنی انسان باید به این نتیجه برسه تا خواستار امام باشه. اما اینکه کسی بگه خب پس با این حرفی که شما میگید به قول ایشون صدها سال طول میکشه انسان از این قفلتی که داره نجات پیدا کنه، میگم نه هرگز اینجوری نیست، چون در روایات داره که یصلح الله امره فی لیلتن، این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن که خدا امر امام زمان رو یک شبه اصلاح میکنه. حالا یک شبه هم که میگیم نه این 12 ساعته، یعنی بسیار سریع، همینی که ما میگیم مثلا ره 100 ساله رو یک شبه طی کرد.
استاد اصلا این که میگیم ظهور مثل قیامت ناگهانی اتفاق میفته داستانش همینه.
بله دیگه، میخوام بگیم منظور از ناگهانی یعنی خیلی سریع، نه اینکه یوهو مثلا آدم یه ساعت دیگه میگن حضرت عیسی در کنار کعبه، نه میخوام بگیم یعنی اینکه کسی گمان کنه خب این معرفتی که شما میگید صدها سال طول میکشه، میخوام بگیم نه اینجوری نیست. دلیلش هم اینه که ممکنه 4 تا اتفاق عظیم در دنیا بیفته که همه به یک باره از این قفلت ها نجات پیدا کنن. مثلا میگم اگه بخواد یه زلزله خیلی عجیبی یه اتفاق اینجوری بیفته ممکنه یوم همه اکثریت منظورم اکثریت مردم بفهمن که واقعا این دنیا ارزششو نداشته، رو به آسمان ببرن. بنابراین هرگز ما نباید بگیم با این وضعی که داره میره 100 سالم طول میکشه، نه ممکنه واقعا یه اتفاقاتی بیفته و دیدها عوض بشه و طبیعتا مردم به این معرفت برسن و آماده ظهور بشه.
بله خیلی خوب، چون وقتمون کمه استاد، امیدوارم با پاسخهای کوتاه شما بتونیم چند تا سوال دیگه بپرسیم. سلام، چرا تعیین نواب خاص از طرف امام زمان جلال و تعالی فرجه و شریف تا امروز ادامه پیدا نکرد و پایان و چرا به پایان رسید؟
چون از اولش موقت بود، یعنی برای اینکه چون از اول اصلا قرار بود امام کلن غائب بشن، اما چون ممکن بود شیعه باورش نشه و خیلی ها اصلا دوچار شک و تردید بشن که این امام وجود داره یا نه، چون اون وقت میگفتن ما که هیچ اثری ازش ندیدیم، میگن یکی هست هیچ خبری نیست، بنابراین برای اینکه قلب شیعه مطمئن بشه چند سالی حدود 69 سال امام در غیبت صغرا بودن، نامه های متعدد دادن، یارانی داشتن که وقتی شیعه مطمئن شد که واقعا چنین امامی وجود داره دیگه این ارتباط قطع شد. بنابراین اون یک چیز موقتی بود که شیعه آماده غیبت کامل بشه و بعد غیبت کامل طبیعتا رخ بده.
بله بسیار خب، آقای رحمت الله کریمی از یاسوج، دستتون درد نکنه، معلومه دقت دارید رو صحبت‌های استاد جعفری. استاد با توجه به فرمایشات شما پرسیدن که با توجه به صحبت‌های کارشناس محترم که می‌فرمایند ظلم دلیل ظهور نیست و باید زمینه فراهم شود، گفتن که این به حکم عقل این زمینه سازی هیچ زمان اتفاق نخواهد افتاد اگر تا کنون این زمینه فراهم نشده است، لطفاً توضیح بدید.
خدمتتون عرض کنم، البته خب طبیعتاً توضیحش مفصل است و ما فرصت نداریم، اما برخی از برنامه‌ها رو تحت عنوان شرایط ظهور داشتیم، حالا اگه بتونن برنامه‌های گذشته رو پیدا بکنن و ببینن که ما اونجا مفصل توضیح دادیم که منظور از این زمینه سازی این نیست که مردم مسلمون بشن، نماز شب خون بشن، که کسی بگه آقا مثلا تو آمریکا ژاپن کی مسلمون بشه شیعه بشه، پس این سالها طول میکشه و همونطوری که به قولشون تا حالا نشده معلوم نیست بعد از اینم بشه. نه، منظور اینه که یعنی انسانها به بنبست فکری و خلأ به قول امروزی ها تئوریک برسن، یعنی به این نتیجه برسن که واقعا این راهی که ما داریم میریم اشتباهه و باید طرح دیگری انداخت، و اگر بینندگان بزرگوار ما توجه بکنن میبینن که ما الان واقعا خیلی به سرعت داریم به این سمت پیش میریم. خیلی از نویسندگان غربی الان دارن اعتراف میکنن که واقعا این لیبرال دموکراسی که ما نسخشو برای دنیا پیچیدیم پاسخ نمیده و باید یه فکر دیگه‌ای بکنیم. منظور از آماده شدن زمینه اینه که یعنی مردم از اون چه که الان خودشون فکر میکنن راه به سعادت رسیدن از این ناامید بشن، و الان خب ما میبینیم دیگه، مثلا وقتی شما میبینید در غرب اون راه پیمایی های عظیم را میفته و اینها یک اتفاقی مثل مثلا نهضت وال استریت را میفته و اونا میگن آقا این برنامه‌ای که شما چیدید 99% جمعیت دستشون خالیه و همه امکانات دست 1%. خب این نشون میده یعنی اینها میگن ما از این راه ناامیدیم، این نمیتونه ما رو به سعادت دنیوی حتی برسونه. خب بنابراین اونها الان آماده یک انقلابن، اگر کسی پیدا بشه سخن حقی بگه و به گوششون برسونه قطعا اونا کمک میکنن، یاری میکنن، چون اونا به این نتیجه رسن این راه جواب نمیده.
بله.
بنابراین منظورمون از آماده شدن اینه. زمانهای قدیم نمیشد چون خیلی ها از خیلی ها خبر نداشتن، این آگاهی ها وجود نداشت. اگه کسی یه جا ظلم میکرد کسی اصلا نمیدونست الان داره بهش ظلم میشه، خیال میکرد همینجوری زندگی میکنن. ده. اما الان این ارتباطات باعث شده که فهمیدن که چه اتفاقاتی میفته. بنابراین نه، دنیا الان برای این که به این نتیجه برسه که این راه اشتباهه و باید کسی بیاد راه نوعی بگه، الان ابزار و انسانها فکرشون خیلی به این نتیجه نزدیک شده و شما تو این مصاحبه ها از کارشناسان مختلفی که از حتی کشورهای بسیار مرفه دنیا هستن شما میبینید، اونها میگن ما الان این همه درصد خودکشی، طلاق، افسردگی، اینا چیزهایی که نشون میده ما راهی که داریم میریم اشتباهه و این تئوری که ما داریم نتیجه نمیده. همین که از این ناامید بشن طبیعتاً مستعد پذیرفتن سخن تازه هستن و سخن تازه ما میگیم همون سخن امام زمانه. بنابراین منظورمون از زمین سازی خیلی چیز پیچیده‌ای نیست و معنیش این نیست که مسلمان بشن، امام مهدی رو بشناسن، بعد امام ظهور بکنه. نه، به همین ناامیدی برسن زمینه ظهور یعنی پذیرش عمومی فراهم میشه و انشاءالله امیدواریم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته انشاءالله.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. گفتن آقای سوری دستتون در نکنه سوال بقیه رو میخونیم، مال سوال ما رو نه از عراق این پیامک رو ارسال کردن. چشم، سوال شما رو هم میخونم. فکر میکنم سوالتون این بود که وقتی امام زمان ظهور بکنن چطور بفهمیم که ایشون امام زمان هستن؟ استاد حدود 2 دقیقه فرصت داریم.
ساده ترینش همین علائم حتمی ظهور دیگه، یعنی ما میگیم قیام سفیانی، قیام یمانی، از همه واضح تر صیحه آسمانی، اینکه ندایی از آسمان در خواهد داد که همه خواهند شنید. بنابراین به ما گفتن که بعد از این علائم حتمی کسی کنار کعبه میسته و میگن بقیت الله. بنابراین ما تا صیحه آسمان رو نشنیدیم، تا سفیانی رو با اون نشانهایی که گفته شده، کسی که قرار 6 ماهه 4 کشور فعلی سوریه، اردن، فلسطین و لبنان رو اشغال بکنه، اگه کسی پیدا بشه 6 ماهه بتونه این 4 کشور رو بگیره، میشه سفیانی. و بعد همزمان با او اگر یمانی بود و بعد 2 ماه بعدش صیحه آسمانی آمد، به ما گفتن تا این علامت ها اومد بدونید ما کسی که بعد از او میاد کنار کعبه میسته امام زمانه، و تا این علامت ها رخ نداده شما بدونید که اگه یه موقع هم کسی آمده دعای کرد دروغ میگه. بنابراین راه شناختن امام مهدی راه بسیار واضحی است و پیچیده نیست که ما بگیم حالا چطور میشه تشخیص داد.
بسیار خوب، در واقع باید برید علائم ظهور رو مطالعه بکنید. در این زمینه هم کتاب بسیار زیاده و خیلی راحت میتونید در اینترنت سایت مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم مراجعه بکنید، اونجا کلی مطلب هست. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. ببخشید اگه پیامک بعضیاتون رو نتونستیم بخونیم. اون آقای خانم هم از عراق گفتن که ببخشید مزاحم میشیم، ما رو ببخشید، شما تاج سر ما هستید، برنامه متعلق به شماست و اگه گاهی پیامکی رو نمیخونم ببخشید به خاطر حالا کثرت پیامک هاست. آقای دکتر خیلی ممنونم، دستتون در نکنه، لطف فرمودید، انشالله عمری باشه هفته بعد هم بحث قرآنیمون رو ادامه بدیم. بسیار سپاسگزارم، دستتون در نکنه، زنده باشیم. هفته آینده جمعه در خدمتتون خواهیم بود. تشکر میکنم، به صورت ویژه تشکر از مادر عزیزم که لطف کردند و برنامه ما رو دیدند، بعدش هم کلی البته نقد و انتقاد خواهند داشت راجع به برنامه، دستشون رو میبوسم و درود به همه مادران عزیز و دوست داشتنی. شبتون بخیر، مراقب خودتون باشید و مثل همیشه بگیم که بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته، تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.